به این طریق است که با مشکلات خود مقابله خواهید کرد، با عمل در همین لحظه. عمل کنید. تنها چیزی که مانع شما می شود خود شما و انتخابهای بیمارگونه است که به عمل آورده اید. زیرا قدرت خودتان را باور نداشته اید. خیلی ساده است. فقط عمل کنید. در هر شرایط و احوالی که قبلاً به زعم شما کسل کننده بود، فکر خود را به نحو خلاقی به کار اندازید. مثلا روال ملال‌آور یک جلسه را با سؤال به جایی تغییر دهید، یا فکر خود را به کارهای هیجان انگیز نظیر ساختن یک شعر یا شمردن برعکس 25 شماره صرفاً به خاطر تمرین حافظه مشغول سازید. تصمیم بگیرید که دیگر هرگز کسل نشوید. هر وقت کسی شروع به انتقاد از شما کرد، از وی بپرسید که آیا به نظر او شما در آن لحظه به یک منتقد نیاز دارید؟ یا هرگاه که خودتان از کسی انتقاد می کنید، از طرف بپرسید که آیا مایل است انتقادات شما را بشنود و اگر چنین تمایلی دارد دلیلش چیست؟ این روش به شما یاری می دهد تا از صف منتقدان به صف عمل کنندگان نقل مکان کنید. نگاه دقیقی به زندگی خود بیاندازید. ببینید اگر می دانستید فقط 6 ماه دیگر زنده خواهید بود، آیا همین روش ها و همین کارها را انتخاب می کردید؟ اگر نه، بهتر است شروع به انجام کارهایی بکنید که می خواهید انجام دهید، زیرا به طور نسبی هرچی دارید همین است. اگر ابدیت زمان را در نظر بگیریم، 30 سال با 6 ماه فرقی با هم ندارند. زندگی شما لحظه بیش نیست و تأخیر در هر کار بی‌معنی است. در به عهده گرفتن کاری که از آن پرهیز دارید شجاع باشید. یک عمل شجاعانه میتواند همه ترس‌های شما را از بین ببرد. دیگر به خود نگویید که عملکردتان باید خوب باشد. به خاطر داشته باشید که نفس عمل کردن بسیار مهمتر است. تصمیم بگیرید که تا لحظه خوابیدن خسته نشوید. اجازه ندهید که خستگی یا بیماری وسیله‌ای برای فرار از کار یا به تعویق انداختن آن شود. خواهید دید که وقتی علت بیماری یا خستگی را که همان اجتناب از کار کردن است از میان بردارید، مشکلات جسمانی به طرز معجزه‌آسایی ناپدید می‌شوند. کلمات امید، آرزو و شاید را از فرهنگ لغات خود حذف کنید. این کلمات ابزار به تعویق اندازی کارها هستند. هر وقت این کلمات وارد ذهن شما می شوند، جملات تازه‌ای را جانشین آنها سازید. مثلا جمله امیدوارم کارها رو به راه شوند را به جمله آن کار را عملی خواهم ساخت تبدیل کنید و این یکی را بر زبان آورید. کاش وضع بهتر می بود را به من قصد دارم کارهایی بکنم تا حالم بهتر شود و شاید این کار درست شود را به این کار را درست خواهم کرد تبدیل کنید. رفتارهای شکوه‌آمیز یا منتقدانه خود را هر روز یادداشت کنید. با نوشتن 2 منظور زیر حاصل خواهد شد. چگونگی بروز رفتار انتقادی را در زندگی خود مشاهده خواهید کرد، تعداد دفعاتی که انتقاد می کنید، نوع انتقاد، وقایع و افرادی که به این حالت شما مربوط می شوند مشخص می گردند. همچنین از انتقاد کردن دست برخواهید داشت، زیرا نوشتن موارد آن در یادداشت روزانه عملاً کار بسیار دردناکی می شود. اگر کاری را که به دیگران نیز مربوط می شود از قبیل سفر یا شغل تازه و غیره به تعویق می اندازید، جلسه با حضور آنها تشکیل داده و نظریاتشان را بپرسید. از ترس‌های خود شجاعانه سخن به میان آورید و ببینید که آیا علل تأخیرهای شما ذهنی است یا عینیت هم دارد. از کمک شخص مورد اطمینانی در حل این مسئله استفاده کرده و کوشش مشترکی به عمل آورید. با مشارکت مشاوران مطمئن بسیاری از اضطراب‌های خود را که ناشی از مسامحه کاری است از بین خواهید برد. با عزیزان خود قراردادی به این مضمون امضا کنید که کارهای دلخواه را انجام خواهید داد ولو با احتمال تأخیر. بگذارید هر یک از آنان نسخه ای از قرارداد را داشته باشد. برای هر گونه کوتاهی و تعلل جریمه تعیین کنید. این روش در مورد قرارها و کارهای شما از هر قبیل که باشد، مثل توپ بازی، صرف شام در خارج از منزل، گذراندن تعطیلات یا رفتن به تئاتر، بسیار کمک کننده است و به حال خود شما نیز مفید خواهد بود. زیرا در کارهایی شرکت خواهید کرد که لذت بخش است. اگر دلتان می‌خواهد دنیا تغییر کند، شکوه و شکایت نکنید. کاری بکنید. به جای اینکه لحظات خود را با انواع نگرانی‌های اختلال‌آمیز نسبت به کارهای معوق مانده بگذرانید، با این نقطه ضعف فلاکتبار مبارزه کنید و پیوسته در لحظه حال زندگی کنید. فرد عمل کننده باشید، نه آرزو کننده یا امیدوار یا انتقاد کننده. صفحه 205، فصل 10، اعلام استقلال روانی. اگر در رابطه دو نفر با هم یکی شوند، نتیجه نهایی دو نیمه آدم خواهد بود. ترک آشیانی روانی یکی از گرفتاری‌های مشکل زندگی است. قول وابستگی از راه‌های بیشماری در زندگی شما دخالت می‌کند و قطعیت کامل آن نیز به سبب وجود افراد زیادی که از وابستگی روانی دیگری بهره می‌برند بسی مشکل‌تر می‌شود. استقلال روانی یعنی رهایی کامل از روابط اجباری، رهایی از رفتارهایی که منشأ وجودی آنها دیگران هستند. یعنی رها شدن از کارهایی که در صورت نبودن روابط اجباری خاص تصمیم به انجام آنها نمی گرفتید. ترک آشیانه به خصوص به این دلیل مشکل است که جامعه به ما می آموزد تا توقعات و انتظاراتی را در روابط ویژه با والدین، فرزندان، صاحبان قدرت و عزیزان خود برآورده سازیم. ترک آشیانه یعنی خیشتن شدن، به میل خود زیستن و انتخاب هر رفتار و کرداری که دوست دارید. ترک آشیانه به هیچ وجه معنای گریختن و قطع تمامی روابط را نمی دهد. اگر از معاشرت با کسی لذت می برید و در هدفها و مقاصد شما خللی به وجود نمی آورد، مختارید که آن را گرامی دارید و تغییرش ندهید. به عکس، وابستگی روانی به این معنی است که شما ارتباطاتی دارید که انتخاب و اختیاری در آنها نیست. روابطی که در آن مجبورید چیزی باشید که نمی خواهید باشید و از کارهایی که در این رابطه مجبور می شوید بکنید بدتان می آید. اصل و اساس این نقطه ضعف همین است و به تأیید طلبی که در فصل سوم مورد بحث قرار گرفت شبیه و نزدیک است. اگر رابطه ای را قلباً می‌خواهید و دوست دارید، این رابطه ناسالم نیست. اما اگر به ایجاد رابطه احساس نیاز می‌کنید یا اجباراً به آن تن داده اید و در نتیجه احساس دلازاری و نفرت نسبت به آن رابطه دارید، گرفتار نقطه ضعف خود تخریبی شده اید. در اینجا مشکل اصلی موضوع اجبار در رابطه است، نه خود رابطه. هر تکلیف اجباری موجب احساس تقصیر و وابستگی است، در حالی که انتخاب آزاد موجب علاقه و وارستگی می شود. در حالت وابستگی روانی هیچ اختیاری وجود ندارد، در نتیجه همیشه خشم و نفرت و ناراحتی پدید می آید. آزادی و استقلال روانی مستلزم بی‌نیازی از دیگران است. مقصودم نخواستن دیگران نیست، بلکه احتیاج نداشتن به آنهاست. لحظه ای که نیاز داشته باشید آسیب پذیر می شوید، برده می شوید. اگر کسی را که دوست دارید شما را ترک کند یا تغییر رأی دهد یا بمیرد، شما به سوی رکود از پا افتادگی یا حتی مرگ رانده خواهید شد. فرهنگ جامعه ما به ما می آموزد تا به انبوهی از اشخاص، چه والدین و چه دیگران، وابسته روانی باشیم و در بسیاری از روابط که برای من اهمیت دارند با دهان باز توقع تک استخوانی هم بکنیم. تا زمانی که احساس می‌کنید برای حفظ رابطه‌ای مجبورید کاری را انجام دهید که از شما انتظار می‌رود، ولی انجام آن کار شما را دلازرده می‌سازد یا به سبب انجام ندادن آن احساس گناه می‌کنید، بدانید که گرفتار این نقطه ضعف هستید و باید در مورد آن کاری بکنید. حذف وابستگی از خانواده آغاز می‌شود، از نحوه رفتاری که والدین شما در کودکی با شما می کردند و تغییر رفتاری که امروز با فرزندان خود دارید. ببینید در حال حاضر چقدر جملات مربوط به وابستگی روانی در سر شما فرو کرده اند و چه تعداد از آنها را بر فرزندان خود تحمیل می نمایید. دام وابستگی در پرورش کودکان و در خانواده. والت دیسنی چند سال پیش فیلم فوق‌العاده‌ای تهیه کرد به نام سرزمین خرس‌ها. در این فیلم شیوه رفتار مادر با دو بچه خرس را در چند ماه اول زندگی زیر نظر گرفته و آن را نشان می‌داد. خرس مادر به بچه‌ها آموخت که چگونه شکار کنند، کمین کنند، از درخت بالا بروند و چگونه در برابر خطر از خود محافظت نمایند. آنگاه یک روز مادر به دلایل غریزی تشخیص داد که وقت ترک کردن بچه هاست. بچه ها را واداشت تا از درختی بالا بروند و بدون اینکه حتی به پشت سر خود نگاه کند، آنها را ترک کرد برای همیشه. خرس مادر تشخیص داده بود که کلیه مسئولیت ها و وظایف مادری را به جا آورده است. سعی نکرد بچه ها را وادار کند که هر یک شنبه در میان از او دیدار کنند. آنها را متهم به ناسپاسی نکرد و نیز تهدید به این که اگر او را ناامید سازند دچار حمله عصبی خواهد شد. فقط آنها را گذاشت تا به دنبال زندگی خود بروند. در سراسر دنیای حیوانات پدر و مادر بودن به این معنی است که به فرزندان مهارت‌ها و فنون لازم برای مستقل بودن را بیاموزند و آنگاه آنها را به حال خودشان واگذارند. در ما انسان‌ها هم غرایز به همان گونه است. ما هم می‌خواهیم مستقل باشیم، اما نیاز عصبی به مالکیت و زندگی از خلال فرزندان ظاهراً غالب است و هدف از پرورش کودک به صورت موجودی آزاد و مستقل به پرورش کودک برای آویختن به او انحراف پیدا کرده است. شما برای فرزندانتان چه می خواهید؟ آیا نمی خواهید با منتهای عزت نفس و اعتماد به خود رها از عصبیت موفق و خوشبخت باشند؟ البته که می خواهید. اما چگونه می خواهید به چنین هدفی نایل شوید؟ تنها راهش این است که خودتان نیز این چنین باشید. بچه ها عیناً رفتارهای شما را می آموزند. اگر در زندگی خود پر از احساس تقصیر و کمبود هستید، اما به فرزندانتان می گویید این گونه نباشند، گندم نمای جو فروشید. وقتی ارزش و احترام ناچیزی برای خود قائل هستید، به فرزندان خود نیز یاد می دهید تا همین برداشت را نسبت به خودشان داشته باشند و بارزتر از این، اگر برای فرزندان خود اهمیتی بیشتر از اهمیت خیش قائل شوید، به آنها کمکی نکرده اید. فقط به آنها یاد داده اید دیگران را جلوتر قرار دهند و خود جای عقب را اشغال نمایند و مثبت و سازنده نباشند. خیلی مضحک است. شما نمی توانید اعتماد به نفس را بسته‌بندی شده به دست فرزندان خود بدهید. آنها باید ببینند شما زندگی خودتان را با اعتماد به نفس می گذرانید تا همان گونه پرورش یابند. تنها به این طریق که خود را مهمتر از دیگران بدانید و همیشه خود را فدای فرزندانتان نکنید، می توانید به آنها بیاموزید که به خیشتن اعتماد و اعتقاد داشته باشند. اگر نمونه فداکاری باشید، چون این رفتاری را به آنها نیز انتقال خواهید داد. فدا کردن چه معنایی دارد؟ فداکاری به این معنی است که دیگران را مقدم بر خود قرار دهید، خودتان را دوست نداشته باشید، در طلب تأیید دیگران باشید و مابقی رفتارهای اشتباه آمیز و بیمارگونه را داشته باشید. کمک به دیگران قابل تحسین است، اما اگر به بهای فدا کردن خود باشد، تنها نتیجه‌ای که از این کار عاید می شود این است که به دیگران نیز همین اعمال نفرتبار را می آموزید. بچه ها از همان آغاز می خواهند خودشان کارهایی را انجام دهند. من خودم می توانم این کار را بکنم. نگاه کن مامان، من می توانم این کار را بدون کمک انجام دهم. من خودم غذا می خورم. نشانه ها در پی هم از سوی بچه ها نشان داده می شوند. با وجودی که در آن سالهای اولیه کودک نیاز زیادی به وابستگی دارد، میل غریزی به استقلال نیز از همان روزهای اول در او دیده می شود. رکسان 4 ساله هر وقت که آسیبی می بیند یا نیاز به گونه حمایت عاطفی دارد، نزد پدر و مادر خود می آید. در 8 تا 10 سالگی روحیه و شخصیت خود را نشان می دهد. در این سنین در حالی که می خواهد دختر بزرگی به نظر بیاید، حمایت پدر و مادر و مهربانی را نیز خواستار است. نگاه کن مامان، زانویم خراشیده شده و دارد خون می آید. تصور و نظر رکسان نسبت به خیش با نظری که پدر و مادر و سایر افراد مهم زندگی وی نسبت به او دارند شکل می گیرد. ناگهان رکسان 14 ساله می شود. یک روز گریه کنان به خانه می آید زیرا با دوستش دعوایش شده. به اتاقش می دود و در را پشت سر خود به هم می زند. مامان بالا می آید و با رویه همیشه نگران خیش از دخترش می خواهد که با هم صحبت کنند. اما رکسان با لحن قاطع و مصممی می گوید نمی خواهم راجع به این موضوع صحبت کنم. خواهش می کنم تنهایم بگذارید. مادر به جای اینکه بفهمد که این صحنه کوچک گواه بر این است که او مادر خوبی بوده است و رکسان کوچولو که همیشه همه مشکلات خودش را به مادرش میگفته حالا خودش میخواهد با آنها مقابله نماید، پریشان و مضطرب میشود. او حاضر نیست دست از سر دخترش بردارد و بگذارد رکسان مشکل خیش را به طریق مستقل خودش حل کند. هنوز رکسان را همان بچه کوچولویی می‌بیند که چند وقت پیش بود. اما اگر مادر اصرار کند و موضوع را به زور دنبال نماید، نفرت و آزردگی نسبت به خود در رکسان به وجود خواهد آورد. تمایل فرزندان به بیرون رفتن از آشیانه قوی است. لیکن چنانچه احساس مالکیت و فداکاری به صورت روغن موتور ماشین خانواده در آمده باشد، عمل طبیعی ترک آشیانه به صورت یک بحران در می آید. ترک آشیانه در محیط سالم روانی نه مستلزم بحران و نه مایه ایجاد آشوب و غوغاست، بلکه نتیجه طبیعی یک زندگی سازنده و مثبت است. اما زمانی که با احساس تقصیر و ترس از ناامید کردن پدر و مادر آلوده شود، آثار آن در طول زندگی باقی می ماند. تا جایی که گاهی روابط زناشویی به جای رابطه مشترک میان دو فرد مساوی به شکل روابط والدین و فرزندان در می آید. در این صورت چه به عنوان پدر و مادر چه به عنوان فرزند باید هدفهای خود را در برقراری یک رابطه بارور و سازنده اکنونی با فرزندان یا والدین خود مشخص کنید. یقیناً خانواده واحد مهمی در جریان رشد کودک است، اما نباید به صورت یک واحد دائمی درآید و نباید زمانی که اعضای مختلف خانواده در جهت استقلال عاطفی و احساسی خیش قدم برمی‌دارند، مایه ایجاد احساس گناه و بیماری عصبی شود. ممکن است شنیده باشید که پدر و مادرها می‌گویند من حق دارم فرزندم را آنطور که می‌خواهم بار بیاورم. اما ببینید حاصل چنین برداشت آمرانه و سلطه‌جویانه چه می‌شود؟ نفرت، آزردگی، غضب و احساس مداوم تقصیر. هنگامی که بچه بزرگ می شود، اگر روابط والدین فرزندانی را که بارور و سازنده و خالی از اجبار و تکلیف و شرط است بررسی کنید، به پدرها و مادرهایی برخواهید خورد که با فرزندان خود همانند دوست رفتار می کنند. اگر کودک سس را روی میز بریزد، طبق روال رایج به او نمی گویند چرا مواظب به رفتارت نیستی؟ یا تو خیلی بی عرضه‌ای، بلکه واکنشی را خواهید دید که انسان در برابر دوستی که چیزی را می‌ریزد نشان می‌دهد. آیا می‌توانم کمکی بکنم؟ هیچ تحقیر نمی‌کنند و به عذر مالک بچه بودن سرزنش و ناسزا بر سر او نمی‌بارند، بلکه برای شخصیت کودک احترام قائل می‌شوند. همچنین خواهید دید که والدین لایق به جای ایجاد وابستگی در فرزندان خود احساس استقلال به وجود می آورند و در برابر تمایل طبیعی آنها به مستقل بودن جنجال به پا نمی کنند. تفاوت‌های میان خانواده‌هایی که استقلال شخصیت به فرزندان خود می دهند با آنهایی که وابستگی را ارج می نهند. در خانواده هایی که به استقلال شخصیت توجه دارند، هر حرکت کودک به سوی داشتن شخصیت مستقل امری طبیعی و عادی تلقی می شود، نه به عنوان ایستادگی در برابر قدرت والدین. چسبیدن و نیاز داشتن تایید نمی شود. از فرزندان نمی خواهند که تنها به دلیل عضو خانواده بودن همیشه تابع و مطیع باشند. در نتیجه اعضای خانواده احساس می کنند که غالباً می خواهند با هم باشند و هیچ تکلیف و اجباری در با هم بودن نیست. در این خانواده ها حق خلوت و تنهایی نیز مورد احترام است و از اعضا به اجبار خواسته نمی شود که در همه موارد با یکدیگر شریک باشند. زن برای مادر و همسر بودن زندگی خود را نیز دارد. به جای اینکه برای فرزندان خود و از خلال آنها زندگی کند، نمونه یک زندگی مثبت و مؤثر را به آنها ارائه می دهد. والدین احساس می کنند که شادی آنها برتر و مهمتر است، زیرا بدون آن هیچ گونه هماهنگی در خانواده ایجاد نخواهد شد. به این ترتیب پدر و مادر می توانند گاهی اوقات بدون فرزندان خود به گردش یا مسافرت بروند، بدون اینکه احساس کنند موظفند همیشه کنار بچه های خود باشند. مادر برده نیست، زیرا نمی خواهد فرزندانش به خصوص دختران به صورت برده بزرگ شوند و خودش نیز نمی خواهد برده باشد. احساس نمی کند که باید همه اوقات کنار کودک خود باشد تا بتواند هر احتیاج او را برآورده سازد. درک می کند که اگر همانند مردان شخصیت باربر و سازندهی داشته و اثرات مثبتی بر خانواده، اجتماع و فرهنگ خود بگذارد، بهتر می تواند قدر فرزندان خیش را بداند و متقابلن آنها نیز قدر و ارزش مادر خود را بهتر خواهند فهمید. در این قبیل خانواده ها زیرکانه سعی نمی شود تا از طریق ایجاد احساس تقصیر یا تهدید فرزندان را نسبت به والدین وابسته و مسئول نگاه دارند. وقتی بچه ها بزرگ شدند و به سن بلوغ رسیدند، والدین از آنها نمی خواهند تا به عنوان یک تکلیف مرتب به دیدار پدر و مادر خود بروند. به علاوه پدر و مادر آنقدر برای خود زندگی فعال و بارور دارند که فرصت نمی کنند به انتظار بنشینند تا بچه ها و نوه هایشان پیدا شوند و به آنها دلیلی برای زندگی کردن بدهند. چون این پدر و مادرهایی معتقد نیستند که باید فرزندانشان را از کلیه مشقاتی که خودشان متحمل شده اند به دور نگه دارند، زیرا می دانند همین مقابله با مشکلات و سختی ها بوده که در وجود آنها اعتماد به نفس و احترام نسبت به خود را به وجود آورده است. آنها نمی خواهند فرزندانشان از چنین تجربیات پر ارزشی محروم بمانند. این گونه والدین درک می کنند که فرزندانشان مایلند خود با مسائل خیش دست و پنجه نرم کنند و در این راه فقط خواهان راه نمایی و کمک والدین خود هستند، نه تحمیل و تحکم آنها، و این خواست را تمایل سالم و برحق فرزندان خود می دانند. دمیان یکی از شخصیت‌های هرمان هسه از تنوع راه‌های دستیابی به استقلال شخصیت گفتگو می کند. دیر یا زود هر یک از ما باید گامی را که به جدایی از پدر و از مربی می انجامد بردارد. هر یک از ما باید تجربیاتی بی‌رحمانه و تنها داشته باشد. من شخصا برای جدایی از پدر و مادر و دنیای درخشان آنها درگیری شدیدی نداشتم، بلکه به تدریج و غیر محسوس از آنها دور و بیگانه شدم. این گونه دور شدن باعث اندوه من شد و ساعات دیدار مجدد خانه را ناخوشایند ساخت. می توانید دیدار والدین را به تجربه دلپذیری تبدیل کنید، مشروط بر اینکه موضوع استقلال از آنها را جدی بگیرید. اگر برای فرزندان خود نمونه انسانی باشید که برای خود ارزش و احترام قائل است، آنها نیز به نوبه خود بدون ایجاد آشوب و ناراحتی آشیانه را ترک خواهند کرد. دوروتی فیشر این نکته را به نحو کاملا گویایی در کتاب همسر پسر او خلاصه کرده است. مادر کسی نیست که به او تکیه کنید، بلکه کسی است که اتکا را غیر ضروری می سازد. کاش همیشه چنین بود. می توان ترک آشیانه را به صورت امری کاملا طبیعی دید، یا از آن ماجرای ناراحت کننده ساخت که سایه شوم آن برای همیشه فرزندانتان را عذاب دهد و رابطه با او را خراب کند. شما نیز خود زمانی کودک بوده اید. اگر شیبه های رایج وابستگی روانی را تماما به شما آموخته باشند، بعید نیست پس از ازدواج هم رابطه وابستگی روانی دیگری را جانشین آن کرده باشید. وابستگی روانی و بحران زناشویی. شما که احتمالاً مسئله وابستگی به والدین را حل کرده و روابط با فرزندان را نیز تحت اختیار گرفته و با درک نیاز فرزند به استقلال شخصیت او را تشویق هم می کنید، ممکن است هنوز هم مشکل وابستگی روانی دیگری در زندگی داشته باشید. به این ترتیب که هنگام ازدواج رابطه وابستگی به والدین را رها کرده و وارد رابطه وابستگی روانی دیگری شده اید، در این صورت دارای نقطه ضعفی هستید که محتاج بررسی است. لوئیس اینس پاچر درباره زناشویی در آمریکا نوشت: زناشویی رابطه است میان مرد و زن با استقلال برابر، وابستگی متقابل و تکالیف دو جانبه. همین دو واژه زننده وابستگی و تکلیف معرف چگونگی روابط زناشویی و میزان بالای طلاق در کشور ماست. واقعیت این است که تعداد زیادی از افراد ازدواج را دوست ندارند. گروهی آن را تحمل می کنند و بقیه خاتمه‌اش می دهند. لیکن صدمات روانی حاصل از آن بر جای می ماند. همانطور که قبلا گفته شد، رابطه‌ای که بر اساس عشق باشد، در آن طرفین بدون توقع و انتظار متقابل به یکدیگر اجازه می‌دهند که شخصیت دلخواه خود را داشته باشد. این ارتباط نوعی همکاری ساده میان دو نفر است که آنقدر یکدیگر را دوست دارند که هیچ یک نمی‌خواهد دیگری چیزی غیر از آن که میل دارد باشد. اتحادی است که بر اساس استقلال استوار است، نه وابستگی. اما این گونه مشارکت چنان در فرهنگ ما کمیاب است که تقریباً به صورت افسانه درآمده است. تصور کنید که روابط شما با آن که دوستش دارید چنان است که هر کدام می توانید همان باشید که مایلید. حالا واقعیت اغلب روابط موجود را در نظر آورید و ببینید که چگونه این وابستگی هولناک ماهرانه دخالت می کند و همه چیز را آلوده می سازد. نمونه ای از یک ازدواج سنتی. رشته ای که در تار و پود قالب ازدواج ها تنیده می شود، سلطه‌جویی و تسلیم است. اگرچه نقش زن و شوهر با توجه به شرایط متفاوت زناشویی ها تغییر می کند، به هر حال رشته مزبور همیشه وجود دارد. به عنوان شرط لازم اتحاد، یک طرف بر دیگری حکم فرمایی می کند. نمونه زیر موردی از این گونه ازدواج های سنتی و بحران های ناشی از آن را نشان می دهد. هنگام ازدواج شوهر 23 ساله و زن 20 ساله است. تحصیلات شوهر کمی بیشتر از زن است و شغلی هم دارد با درآمد کافی و از نظر مقام و حیثیت نیز متناسب. زن با شغلی که اغلب زنها دارند، مثل آموزگاری یا پرستاری یا منشیگری، مشغول به کار است. زن به طور موقت و تا زمانی که بچه دار نشده کار می کند. پس از 4 سال آنها دارای 2 یا 3 فرزند می شوند. و زن در منزل به انجام وظایف مادری و خانه‌داری مشغول است. نقش او نگهداری از منزل، بچه‌ها و شوهر است. موقعیت وی از نظر شغلی خانه‌نشینی و خانه‌داری است و از نظر روانی در موقعیت فرمانبرداری و اطاعت قرار دارد. به شغل مرد اهمیت زیادتری داده می‌شود، بیشتر به این دلیل که درآمد خانواده را تأمین می‌کند. موفقیت‌های او موفقیت‌های زن نیز هست. دوستان اجتماعی او به صورت دوستان خانواده در می‌آیند. در خانه از شأن و مقام بیشتری برخوردار است و نقش زن غالباً این است که تا سرحد امکان موجبات راحتی شوهر را فراهم آورد. زن بیشتر اوقات روزانه خود را صرف بچه‌ها می‌کند یا با زنان همسایه که در دام مشابه روانی گرفتارند صحبت می‌کند. وقتی شوهرش در کار خیش به بحرانی برمیخورد، این بحران مسئله زن نیز میشود و به طور کلی یک ناظر عینی مشاهده میکند که در این ازدواج یک حاکم و یک فرمانبردار وجود دارد. زن این نوع رابطه را پذیرفته و شاید در جستجوی آن نیز بوده است، زیرا تنها چیزی است که در زندگی خود شناخته است. ازدواج او طبق نمونه ازدواج پدر و مادرش و بقیه کسانی که در دوران رشد خیش دیده شکل گرفته است و غالباً وابستگی او به شوهر جانشین وابستگی وی به والدین می گردد. به همین منوال شوهر نیز در جستجوی همسری بوده که ملایم و سر به زیر باشد و نقش ناناوری و برتری وی را تقویت کند. به این ترتیب هر دوی آنها چیزی را که می‌خواسته اند و نوع زناشویی را که تصور می‌کرده اند به دست آورده اند. پس از گذشت چند سال، احتمالاً 4 یا 7 سال، بحران نمودار می‌گردد. طرف فرمانبردار احساس می‌کند که به دام افتاده و چون سهم مهمی در زندگی ندارد، احساس بی‌ارزشی و نارضایتی می‌کند. شوهر همسرش را تشویق می‌کند که سعی کند بیشتر خودش باشد، بیشتر ابراز وجود کند، اختیار زندگی خود را به دست بگیرد و دیگر به حال خودش تأسف نخورد. اینها اشارات اولیه‌ای هستند که با آنچه او در هنگام ازدواج طالب بوده تضاد دارند. اگر می‌خواهی کار کنی، چرا به دنبال شغلی نمی‌گردی یا به مدرسه بازگرد؟ او همسرش را تشویق می‌کند که مفرهای تازه‌ای بجوید و عروسک تو خالی نباشد. خلاصه آن که چیزی سوای آن زنی باشد که به ازدواج وی درآمده و دارای شخصیتی مطیع و خانگی بوده است. زن تا این زمان فکر می‌کرده که هر گونه ناراحتی شوهرش تقصیر اوست. من چه اشتباهی کردم؟ اگر او ناراحت یا ناامید است، زن احساس می‌کند که به قدر کافی لایق و شایسته نبوده و یا دیگر جذابیت سابق را ندارد. طرف فرمانبردار به خط فکری خدمتگزارانه و زیر دستانه خود رجوع می‌کند و خود را مسئول کلیه مشکلات مرد می‌داند. در این دوران مرد به ترقیات شغلی، روابط اجتماعی و تلاش‌های حرفه‌ای خود مشغول است. او نردبان ترقی قرار دارد و یک زن وابسته و مزاحم را نمی‌تواند تحمل کند. شخصیت او بر اثر ارتباطات زیادی که در نتیجه مقتضیات شغلیش با مردم پیدا کرده تغییر می‌کند، در حالی که زنش از این موقعیت بی‌بهره است. مرد بیشتر ابراز وجود می‌کند، توقعات زیادتری پیدا کرده و نسبت به نقاط ضعف دیگران و از جمله خانواده‌اش شکیبایی ندارد. از این روست که به همسر فرمانبردار خود اندرز می‌دهد تا به خود آید. حالا وقتی است که شوهر ممکن است در جستجوی روابط دیگری نیز باشد. او حالا از فرصت‌های زیادی برخوردار است و زنان هیجان انگیزتری را جستجو می‌کند. بعضی اوقات طرف مطیع و زیر دست تجربیات تازه‌ای را برای خود آغاز می‌کند. ممکن است داوطلب پذیرفتن شغلی شود، در کلاس اسم نویسی نماید، به درمان روانی بپردازد یا دوست تازه پیدا کند که بیشتر اینها از طرف شوهر با حرارت و هیجان تایید می شود. شاید طرف فرمانبردار شروع به درک بینش‌های تازه نسبت به رویه خیش بنماید. متوجه می شود که فرمانبرداری وی نقشی نبوده که منحصر به دوران ازدواجش باشد، بلکه چیزی بوده که از ابتدای زندگی برای خود برگزیده بوده است. اکنون که روش تأیید طلبانش مورد انتقاد قرار گرفته، سعی می کند با حذف کلیه وابستگی هایش، از جمله وابستگی به والدین، همسر، دوستان و حتی فرزندان، در راه قبول مسئولیت بیشتر قدم بگذارد. شروع به کسب اعتماد به نفس می کند. ممکن است شغلی بگیرد و دوستان تازه‌ای پیدا کند. کم کم در برابر همسر سلطه‌جوی خود ایستادگی می کند و دیگر اجازه نمی دهد تحقیر شود و حقوقش در زناشویی پایمال گردد. خواهان برابری است و دیگر حاضر نیست برای کسب حقوق خود منتظر بماند تا به او اعطا گردد. حق خود را می گیرد، اصرار می کند که کارهای خانه و از جمله نگهداری بچه ها تقسیم شود. این احساس استقلال جدید و تغییر جهت فکر او از تفکر بیرونی به درونی به آسانی از جانب شوهر پذیرفته نمی شود. او احساس خطر می کند. اضطراب درست زمانی به زندگی او راه می یابد که از نظر موقعیت شغلی و اجتماعی جایی برای آن نیست. یک همسر بپاخواسته را هرگز نمی‌خواسته، هرچند که خودش وی را تشویق کرده تا استقلال بیشتری بیابد و به فکر خودش باشد. انتظار پیدایش هیولایی را نداشته، به خصوص موجودی که بخواهد در برابر تفوق پابرجای او به مقاومت برخیزد. بنابراین احتمال دارد به قصد مقابله بر تسلط جوی خود بیافزاید. این شیوه در گذشته همیشه طرف زیر دست را سر جای خود می نشانده است. استدلال می کند که کار کردن زن وقتی که مجبور باشد بیشتر درآمد خود را به پرستار بچه بپردازد بیهوده و بیمعنی است. می گوید که اعتقاد زن دایر بر عدم تساوی با شوهر غیر منطقی است و در واقع زن از امتیازات بیشتری برخوردار است. تو نیازی به کار کردن نداری، دیگری برای تو کار می کند، فقط باید از خانه نگهداری کنی و برای فرزندان خود مادر باشی. او در همسرش احساس گناه به وجود می آورد، بچه ها رنج خواهند کشید. من نمی توانم این وضع را تحمل کنم، حتی ممکن است همسرش را تهدید به طلاق کند و یا در آخر متوسل به تهدید و به خودکشی شود. این حیله غالباً کارگر می افتد. همسر به خود می گوید که زیاد پیش رفته و به نقش درجه دوم خود باز می گردد. افزایش تسلط جویی شوهر حد همسر را به وی یادآوری می کند. اما اگر او حاضر به عقب نشینی نشود، ممکن است ازدواج به خطر بیفتد. به هر حال یقیناً بحران به وجود آمده است. اگر زن اصرار ورزد که تحمل نقش طرف پایین دست و فرمان بردار را نداشته و باید بر خودش اتکا داشته باشد، ممکن است شوهر که نیازمند تسلط بر دیگری است همسر جوانتری برگزیند که نیازمند اتکا بر وی بوده از او بترسد و یک عروسک کوچولوی زینتی باشد. در حالتی دیگر ممکن است ازدواج بحران را تحمل کرده و به هم نخورد، اما تغییرات جالبی در آن پیدا شود. هنوز هم رشته حکومت و اطاعت در بافت آن هست، زیرا این تنها نوع ازدواجی است که طرفین می شناسند. غالبا در این مرحله شوهر از ترس از دست دادن چیزی که به آن دلبستگی دارد یا حداقل وابسته به آن است در قالب طرف مطیع می رود. بیشتر در خانه میماند و بر اثر احساس گناهی که از رفتار پیشین خود نسبت به بچه‌ها دارد بیشتر به آنها نزدیک می شود. ممکن است مطالبی از این قبیل به همسرش بگوید: تو دیگر به من نیاز نداری، یا تو تغییر کرده ای و آن دختری نیستی که من با او ازدواج کردم. مطمئن نیستم که شخصیت تازه تو را دوست دارم یا نه، ولی بیشتر مطیع می شود. ممکن است بر اثر نیاز به حکومت بر همسر خیش یا به خاطر بازیافتن تفوق و برتری قدیمی به مشروب پناه آورد و یا به حال خود دلسوزی کند. در این مرحله زن دارای موقعیتی بوده یا در راه رسیدن به آن است. حالا دوستان خودش را دارد و در خارج از منزل برای خود علایقی فراهم آورده است. خوشحال است که به خاطر دستاوردهایش مورد تحسین و تأیید قرار می گیرد. به هر صورت هنوز هم رشته کذایی در ازدواج آنها وجود دارد و بحران شدیدی در پیش است. تا هنگامی که یکی از طرفین نیازمند آن است که از دیگری مهمتر باشد، یا ترس از طلاق زن و شوهر را به هم پیوند می دهد یا وابستگی اساس این اتحاد است. طرف سلطه‌گر خواه مرد خواه زن دیگر یک برده را به عنوان همسر نمی پسندد. ازدواج ممکن است در شکل قانونی خود باقی بماند، اما هر گونه عشق یا ارتباطی بین زن و شوهر از بین رفته است. معمولاً در این مرحله طلاق پیش می آید، اما در صورتی که طرفین از هم جدا نشوند، هر کدام به راه جداگانه خیش می روند. ارتباط عشقی میان آنها معدوم شده، هر کدام معاشرت‌های خود را خواهند داشت و به جای تفاهم ارتباطی تحقیرآمیز بین آنها برقرار می‌شود. اما اگر هر دو طرف تصمیم بگیرند خودشان و روابطشان را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند، ممکن است به نتایج متفاوتی برسند. اگر هر دوی آنها در صدد رفع نقاط ضعف خود برایند و یکدیگر را آنچنان دوست داشته باشند که هر یک به دیگری اجازه بدهد خودش راه رشد و تکامل خود را انتخاب کند، آنگاه ازدواج میتواند شکوفا و بالنده شود. ازدواج دو فرد متکی به خود که چنان یکدیگر را دوست بدارند که به جای وابستگی خواهان استقلال همدیگر باشند و در این حال در شادی‌های هم شریک شوند، دورنمای هیجان انگیزی این زندگی پیدا خواهد کرد. اما هنگامی که دو نفر سعی می‌کنند یکی شوند یا یکی از آنها سعی می‌کند به گونه‌ای بر دیگری تسلط یابد، آن شعله‌ای که در درون همه ما وجود دارد برای یکی از بزرگترین نیازهای انسانی یعنی استقلال زبانه خواهد کشید. تداوم نشانه توفیق ازدواج نیست. بسیاری از مردم بر اثر ترس از ناشناخته یا به سبب بیحالی یا تنها به این تصور که همین که هست باید باشد به ازدواج خود ادامه می دهند. در یک ازدواج موفقیت آمیز که طرفین یکدیگر را صمیمانه دوست دارند، هر یک خواهان آن است که دیگری خودش انتخابهای خود را به عمل بیاورد و تمایلی به حکومت بر وی ندارد. در چنین ازدواجی مرافعی دائمی وجود ندارد تا یک طرف پیوسته به جای طرف دیگر فکر کند، سخنگوی او باشد و از او بخواهد تا وظایف معینی را که بر عهده اوست انجام دهد. وابستگی در حکم شیطان است در بهشت هر ازدواج میمون. وابستگی روانی موجد سلطه و اطاعت است و آخر الامر روابط زناشویی را نابود می کند. این نقطه ضعف را می توان از بین برد، اما این مبارزه آسان نیست، زیرا بحث بر سر قدرت و فرمان روایی است و کمتر کسی به میل خود از این اریکه فرود می آید. نکته مهمتر این که وابستگی را نباید با عشق اشتباه نمود. طنز روزگار اینجاست که وجود بعضی فاصله ها در سنگ بنای ازدواج موجب استحکام آن می شود. رفتار دیگران نسبت به شما همان گونه است که خودتان خواسته اید. وابستگی چیزی نیست که به سبب ارتباط با آدم‌های سلطه‌جو به خودی خود ایجاد شود، بلکه همانند سایر اعمال اشتباه آلود یک انتخاب است. شما به دیگران می‌آموزید که بر شما تسلط یابند و با شما به گونه‌ای رفتار کنند که همیشه رفتار شده است. رویه‌های بسیاری موجب حفظ و ادامه رفتار سلطه‌جویانه می‌شود و تنها در صورتی تکرار می‌گردند که مؤثر باشند. تأثیر این رویه‌ها در هر ارتباط به نحوی است که بتوانند شما را در خط و موقعیت وابسته نگه دارند. در زیر بعضی از روش‌های رایج که رشته‌های تسلط را در ازدواج‌ها حفظ می‌کنند و موجب دوام سلطه می‌شوند ذکر می‌کنیم. فریاد زدن و هر گونه بلند کردن صدا. اگر فردی نرم خوب و ملایم و خواهان آرامش باشید، به زور صدا بر شما تحکم خواهد شد. رفتار تهدیدآمیز. ترکت می کنم، جدا می شوم. القای احساس تقصیر. حق نداشتی این کار را بکنی. چطور توانستی چنین کاری را بکنی؟ اگر احساس تقصیر نقطه ضعف شما باشد، به این طریق می توان شما را به اطاعت واداشت. رفتارهای خشم‌آلود و انفجاری، پرت کردن چیزی، دشنام دادن و یا کوبیدن بر چیزی. کلک بیماری جسمی، توسل به حمله قلبی، سردرد یا بیماری‌های دیگر. هنگامی که یک طرف مطابق میل طرف دیگر رفتار نمی‌کند. اگر به دیگری یاد داده باشید که هرگاه بیمار شود طبق خواسته او عمل خواهید کرد، با این رویه می تواند شما را آلت دست قرار دهد. سکوت، حرف نزدن و ترش رویی عمدی از روش های عالی برای واداشتن دیگری به انجام خواسته های شخص است. اشک ریختن که معمولاً احساس تقصیر در طرف به وجود می آورد. قهر کردن، بلند شدن و بیرون رفتن راه خوبی برای دستاموز کردن طرف است. اظهار تو مرا دوست نداری یا تو مرا درک نمی کنی برای به کرسی نشاندن حرف خود و ایجاد وابستگی در طرف. تهدید به خودکشی. اگر آنچه می خواهم نکنی خودم را خواهم کشت، یا اگر مرا ترک کنی به همه چیز خاتمه می دهم. تمامی تدابیر بالا طرف ازدواج را در نقش دلخواه طرف دیگر نگه می دارد. این روش ها زمانی به کار می روند که مؤثر و نتیجه بخش باشند. اگر یک طرف تسلیم نشود و آلت دست قرار نگیرد، طرف دیگر از آنها استفاده نخواهد کرد. وقتی یک طرف به چنین تدابیر و تمهیداتی تن می دهد، طرف دیگر عادت به استفاده از آنها می کند. اگر شما واکنش های مناسب زیر بار رفتن و اطاعت کردن را از خود بروز دهید، به طرف دیگر خود می آموزید که تا چه حد تحمیل پذیر هستید. اگر شما به میل دیگران به این طرف و آن طرف کشانده می شوید، مطمئن باشید که خود متقاضی آن بوده و نشانه های مناسب را از خود بروز داده اید. می توانید بیاموزید که رفتار خود را در برابر دیگران طوری تنظیم کنید که برخوردشان با شما مطابق میل و نظر خودتان باشد. این کار مستلزم صرف وقت و کوشش است، زیرا تا به حال نیز وقت زیادی صرف کرده اید تا چگونگی رفتار دیگران را نسبت به خودتان به آنها یاد بدهید. در همه زمینه ها از جمله در شغل خیش، در خانواده، در رستوران، در اتوبوس یا هر جای دیگری که با رفتار نامناسب و نامطلوبی روبرو می شوید، می توانید تغییراتی به وجود آورید. به جای این که بگویید چرا با من بهتر از این رفتار نمی کنی، بگویید من چه می کنم که دیگران با من چنین رفتاری را در پیش می گیرند. نقطه تمرکز را بر وجود خودتان قرار دهید و شروع به تغییر دادن واکنش های خود بکنید. پاره رفتارهای رایج وابسته یا وابستگی پربر. احساس ناتوانی در ترک آشیانه و یا ترک آن با ایجاد ناراحتی در خود و در دیگران. احساس وظیفه یا اجبار در دیدار کسی، تلفن کردن به او، پذیرایی کردن از او، به مقصد رساندن او و غیره. اجازه خواستن از همسر برای همه چیز از جمله پول خرج کردن، صحبت کردن و یا استفاده از اتومبیل. تجاوز به حریم تنهایی و خصوصی دیگران، مثل گشتن در کشوهای میز دیگری و خواندن یادداشت‌های خصوصی بچه‌ها. بیان جملاتی از این قبیل: هیچ وقت نمی‌توانم به او بگویم حالم چگونه است، زیرا خوشش نمی‌آید. فرو رفتن در افسردگی و فلج روحی پس از مرگ یکی از عزیزان. احساس تعهد نسبت به شغل به خصوص و هرگز به دنبال شغل دلخواه خود نرفتن. متوقع بودن از همسر، والدین یا فرزندان که شخصیت و رفتار معین و خاصی داشته باشند. از رفتار فرزند، همسر یا والدین ناراحت و شرمنده شدن، چنان که گویی بخشی از وجود شما هستند. یک عمر آموزش دیدن برای یک شغل یا مقام. هرگز مرحله آموزش را ترک نکردن و وارد مرحله اتکاء به خود نشدن.